آخرین مورد از استثناءات مشروعیت صوم سفر، صوم 3 روز در مدینه منوره است. للحاجه در صحیحه معاویه بن عمار این گونه آمده است: باب 11 از ابواب المزار، حدیث 1، وسائل الشیعه، جلد 14، صفحه 350. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان کان لک مقام بالمدینه 3 ایام صمت اول یوم الاربعاء و تصلی لیلة الاربعاء عند اسطوانة ابی لبابه و هی اسطوانة التوبه و تقعد عندها یوم الاربعاء ثم تأتی لیلة الخمیس التي تلیها مما یلی مقام النبی لیلتک و یومه و تصوم یوم الخمیس ثم تأتی الاسطوانة التي تلي مقاما تلي مقام النبي صلى الله عليه واله و مصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك و يومك و تصوم يوم الجمعة فإن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الأيام فافعل إلا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد إلا لحاجه. ولا تنام في ليلة ولا نهار فافعل. این معتبره معاویه بن عمار. مفاد این معتبره این است که اگر تو 3 روز در مدینه میماندی، روز 4 شنبه و 5 شنبه و جمعه رو روزه بگیر، مستحباتی هم دارد. شب 4 شنبه در استوانه ابی لبابه نماز بخوان و روز 4 شنبه هم نزد استوانه ابی لبابه که استوانه توبه بنشین. شب 5 شنبه برو در مصلای پیامبر اکرم، شب و روزت را در آنجا بگذران. شب جمعه ثم تأتی لیلة الخمیس التي تلیها مما ینی مقام النبی. شب 5 شنبه بیا نزدیک مصلای پیامبر، خود مصلا نه، بیا نزدیک مصلای پیامبر، شب و روز را در آنجا بمان بین استوانه توبه و محراب پیامبر. روز 5 شنبه روزه بگیر. شب جمعه که شد بیا اون استوانه ای که کنار محراب پیامبر اکرم است. ثم تأتی الاسطوانة التي تلي مقام النبي و مصلى، در اون مصلای پیامبر اکرم، محراب پیامبر اکرم در شب جمعه، فتصلي عندها ليلتك و يومك و تصوم يوم الجمعه ولا تخرج من المسجد الا لحاجته. این روایت فرض کرده سه روز روزه را، اما در مسجد النبی، شب و روزش را در مسجد النبی بماند. تعبیر به اعتکاف نکرد، اما به هر حال اعتکاف عملی در روایت فرض فقه ها این موارد رو از قدیم تعدد مطلوب می دارن. میگن حمله بر مراتب فضل می شود. حالا سه روز روزه می گیریم در هتل، باز این هم فضیلت دارد. حتی تا صاحب عره فرموده است لازم نیست روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد. ثلاثة ایام للحاجة فی المدینه والافضل و اتیانها فی الاربعاء والخمیس والجمعه. خب اشکال میشه به صاحب عروه که این روایت که میگفت روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، چه میدانیم ملاقات احکام را؟ از کجا ما بفهمیم که سه روز روزه در مدینه در غیر چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه برای مسافر مستحب دارد و رجحان دارد؟ ما اکتفا باید بکنیم به مورد نه. ولذا مرحوم آیخونی فرموده است که النصوص کلها قد وردت فی هذه الایام الثلاثه به خصوصها قد تعدی الى غیرها یحتاج و الى الغاء خصوصیت المورد ولا دلیل علیه. در صحیحه حلبی حدیث سه این باب اینجور است: اذا امکان لک مقام بالمدینه ثلاثه ایام، اگر سه روز در مدینه میمانی، حتی کسی که ده روز در مدینه میماند مشمول این روایت نیست مگر الغاء خصوصیت بکنیم. بگیم مفاد عرفی از این روایت اینه که حداقل سه روز بمانیم، که این بعید نیست. که مفاد این روایت اینه اگر سه روز در مدینه میمانیم، حالا یعنی حداقل، و الا قدر متعقنش همین کسی که سه روز در مدینه میمانیم. در صحیح حلبی حدیث سه این باب آمده است که عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا دخلت المسجد فإن استطعت ان تقیم ثلاثه ایام الاربعاء والخمیس والجمعه فتصلی بین القبر والمنبر یوم الاربعاء عند الاسطوانه التي عند القبر، همون ستون توبه، فقد الله عندها و تسأله كل حاجت تريدها في آخرت او دنیا و اليوم بله. این روایت یک فرقی که داره با صحیحه معاویت ابن عمار این. در صحیحه معاویت ابن عمار گفت شب چهار شنبه نزد استوار ستون توبه نماز بخوان. این روایت میگه اون ستونی که عند القبر هست، ستون توبه نیست، ستونی تقریبا موازی ستون توبه، بعد از ستون توبه به طرف قبر شریف پیامبر است. میگه که فتصلی بین القبر والمنبر یوم الاربعاء عند الاسطوانة التي عند القبر فتدعو الله عندها واليوم الثاني عند الاسطوانة التوبه. روز دوم میری نزد ستون توبه و نماز میکنی، این روز پنجشنبه، در حالی که در اون صحیحه معاویه ابن عمار گفت شب چهارشنبه. تصلی لیلت الاربعاء عند استوانة ابی لبابه. خب اشکالی ندارد، هم میشه بر تخمیر در مراتب فردی، اصل سه روز روزش مستحب. خب یک راه اینه که شب چهارشنبه بری پیش ستون توبه نماز بخونی، یک راه اینه که بگذاری روز پنجشنبه بری و یوم ثانی عند استوانة توبه و یوم الجمعه عند مقام النبی صلی الله علیه و آله فتدعو الله عندهن لكل حاجه و تصوم تلك الثلاثه الایام. این روایت جالبه، میگه اذا دخلت المسجد فان استطعت ان تقيم ثلاثه. اگر داخل مسجد النبی شدی توانستی سه روز در اونجا بمان، در مسجد. خب حدیث سوم با شماره چهار باب یازده از همین ابواب المزار، صحیحه معاویه بن عمار. قال ابو عبدالله علیه السلام صم الاربعاء والخمیس والجمعه و صل لیلت الاربعاء و یوم الاربعاء عند الاسطوانة التي تلي رأس النبي و لیلت الخمیس و یوم الخمیس عند الاسطوانة ابی لبابه. اینم شبیه صحیحه حلبی شد. یعنی خود معاویه ابن عمار در اون حدیث اول گفت شب چهار شنبه نزد ستون توبه نماز بخون، در این صحیحه معاویه ابن عمار دوم میگه که نه، شب چهار شنبه و روز چهار شنبه ستونی که کنار قبر پیامبر اعظم هست، شب پنج شنبه و روز پنج شنبه نزد ستون توبه نماز بخون و لیلت الجمعه و یوم الجمعه عند الاسطوانة التي تلي مقام النبی. شب جمعه و روز جمعه بیا کنار اون ستونی که نزدیک محراب پیامبر اعظم واقع قرار بگیر و وضع به حاضر دعا لحاضر بکن. خب حدیث چارم، این حدیث چارم هم مرسله ابن قولوی هست در کامل و زیارات که شماره پنج این باب یازده هست، اون مرسله و مضمونش هم شبیه همین روایاتی است که خوندیم. ان کان لک مقام بالمدینه ثلاثه ایام، فقط یه اضافه ای که داره اینه فاتم مثلا ان کان لک مقام بالمدینه ثلاثه ایام فاتم مثلا، این یک اضافه. اضافه دیگه شده که وکذالک ایزن به مکه این اقم تسلاسن فرقم فرقم مثلا، که این هیچ کس ملتظم نشده، هیچ فقیری به این ملتظم نشده که شرط اتمام صلات در مکه و مدینه ماندن 3 روزه. اگر 2 روز بمانیم نمی توانی نماز تمام بخوانیم، نه. مشهور فقها میگن در مکه و مدینه مخیر است مثلث و مسافر بین القصر و تمام ولو نصف روز بمونه. برخی از فقها هم که میگن اصلا اماکن اربعه مکه مدینه کوفه عند قبر الحسین علیه السلام اینها با جاهای دیگر هیچ فرقی ندارند، مسافر در اینها نمازش شکسته است، بله مستحبه که قصد اقامه بکنه و وقتی قصد اقامه کرد نماز تمام بخونه. اما اگه قصد اقامه نکرده نه، حق نداره نماز تمام بخونه، که عده‌ای طرفدار این نظریه هستن. در معاصرین هم مرحوم آیستر این نظر رو قائل بود، آزدجانی این نظر رو قائل هم خلافاً للمشهور که قائل به تحبیر هم. برای هیچ کس به مضمون این روایت عمل نکرده که اگر 3 روز میمونی تو مدینه یا مکه نمازت رو تمام کنی. خب اینو بگذار. اما مورد وقت ما فَإِنْ كَانَ لَكَ مُقَامٌ بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ صُمْتَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءَ إِلَى آخِرِهِ. وقت تهیه اول معاویه بن عمار رو بیان کرده. خب اگر بخواییم فنی برخورد کنیم باید بگیم این روایت صرف و مجرد 3 روز روزه در مدینه نیست. 3 روز روزه در مدینه به شرط بقاء در مسجد مدینه، ولیکن فقها حمله بر اختلاف مراتب فضل کردن و این بعید نیست ولو از نظر فنی اگر کسی به ما اشکال کنه که هیچ اطلاقی در این روایات نداریم، ما جواب فنی نداریم بدیم، فقط ادعا و مصادره که عرفاً حمله بر مراتب فضل می شود. به هر حال کلام در این است که خب مورد این روایت هم مسافر است، ولی قصد 10 روز اگر کرد القاء خصوصیت میشه. خود میگه خب این که قصد 10 روز کرده محروم نمیشه از این 3 روز روزه حاجت، ولو مورد این روایت نیست، چون عرفم از این کان لک مقام بالمدینه ثلاثه ایام القاء خصوصیت میکنه، میگه یعنی 3 روز بمونی، حالا بیشتر موندی یا نموندی اون فرقی نمیکنه. کلام در اینه که خب اینهایی که میرن مدینه قصد اقامه 10 ایام هم نمی کنن، عمره رفت، عمره 1 هفته صوم قضا به عهده شونه، چه باید بکنن؟ همون بحث دیروز میشه. اگر متمکنن 10 روز در مدینه بمانند، مثل این کاروان هایی که یا زائرینی که به اختیار خود از کشورهای خلیج به مدینه میرن دست خودشون، اینها متمکنن قصد اقامه عشرت ایام کنن و روزه قضایشون رو بگیرن. روایت میگه لا یتطوع من علیه قضاء شیء من صیام رمضان، ولی اگر متمکن نیستن مثل کاروانه های ایرانی که ریش و قیچی دست عرض و خدمتون که مسئول کاروان است و سازمان حج و زیارت، خب نمیتونه ده روز ببینه مگر در ماه رمضان، اون خب بحثش جداست. همون بحث دیروز پیش میاد که من لا یتمکن من اتیان صوم قضا هل یجوز له ان یأتی به صوم المندوب. ما گفتیم بعید نیست که بتواند صوم مندوب بگیرد کسی که لا یتمکن من صوم قضا، طبعا صاحب العروه و جمع من الاهل. حضرت امام هم فرمود لا یخلو من لا، ولی اگر کسی مثل عده ای از بزرگان از جمله صاحب جواهر بگه نخه لا یتطوع من علیه شیء من قضاء صوم رمضان، اطلاق دارد تمکن من القضاء ام لم یتمکن، خب اینجا باید از اون حربه نظر کمک بگیریم. اونایی که بود قبول داشتن که با نظر عنوان تطوع از بین می رود میتونن از حربه نظر کمک بگیرن، نظر کنه که من سه روز در مدینه روزه مسروزه می گیرم، بنابر این نظر که نظر عنوان تطوع را از بین می برد مشکلش حل میشه. پس دو راه برای حل مشکل است، یکی که بگیم من لا یتمکن من القضاء یجوز له صوم مندوب و این آقا نمیتواند قصد ده روز کنه، دوم این که با نظر بخواهیم مشکل او را حل کنیم. از این بحث گذشتیم، کلام واقع می شود در خصوصیات صوم دستان. صاحب عروه در ابتدا این بحث رو مطرح می کنه، میگه المسافر الجاهل بالحب لو صام فیصح صومه و یجزی. ما که گفتیم صوم در سفر صحیح نیست الا مستثنی خرج عنه من صام فی السفر به جهالت، اگر کسی در سفر از روی جهل به حکم روزه بگیرد بعد بفهمد که لا صومت سفر، صاحب عروه فرموده است که این روزه صحیح است، دلیل این فتوا چیه؟ جمله ای از روایات باب دو از ابواب من یسخ خنون حسون مسائل شیعه. حدیث اول صحیحه معاویه ابن عمار قال سمعته یقول من اجازه بدید حدیث اول رو اجازه بدید فعلا نخونم که ناراحتتون نکنم. حدیث 5 از این باب 2 صحیحه عیسی بن القاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من صام فی السفر بجهالت لم یفلح. و همینطور حدیث 6 این باب معتبره ابی بصیر لیس المرادی، ان لیس المرادی، لیس مرادی همون ابی، یکی از چند ابی بصیر داریم، یکی از اونها لیس مرادی هست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سافر الرجل فی شهر رمضان افطر و امسامه به جهالت لم یفطر. قدر متیقن از این دو روایت صحیحه کسی که اصل نامشروع بودن صوم در سفر را نداند، که متاسفانه یا خوشبختانه دیگر کسی نیست در بین شیعه که نداند که صوم بر مسافر، صوم شهر رمضان بر مسافر مشروع نیست. نوعا خصوصیات حکم رو نمی‌داند. حضرت امام فرموده است که اینهایی که خصوصیات حکم رو نمی‌دانند اگر در سفر روزه بگیرند روزه اشان باطل است و باید قضا کنند. پس این صحیحه عیسی بن القاسم چی میشه؟ معتبره لیس مرادی چی میشه؟ ایشون فرموده مراد از این دو روایت کسی است که اصل این حکم را نمی‌داند که صوم در سفر مشروع نیست. چرا؟ ایشان فرموده است برای اینکه روایت معتبره داریم، دو روایت معتبر تفسیر کرده جهل در سفر، جهل صوم در سفر. حدیث 2 این باب 2 صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل صام شهر رمضان فی السفر فقال ان کان لم یبلغه ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن ذلك فلیس علیه القضاء وقد اجزا عنه الصوم. حدیث دیگر صحیحه حلبی حدیث 3 این باب 2 قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل صام فی السفر قال ان کان بلغه ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن ذلك فعلیه القضاء و ان لم یکن بلغه فلا شیء علیه. حضرت امام فرمودن خب آقایی که نمیدانستی فتوای ما را که غیر از راننده یا کمک راننده و امثال آنها کسانی که سفر مقدمه شغلشون هست، اینها در سفر مقدمه شغل نباید روزه بگیرن. معلمی، کارگر کارخانه ای، 4 فرسخ میری سر کار، برمیگردی روزه نباید بگیری، که یک گرفتاری که زمان امام داشتن مردم همین بود. در اطراف کرمان یک امام جمعه بود همون وقت، این آدم واردی بود، کارگرهای کارخانه های و معادن در اطراف کرمان، خب اینا چهار فرسخ از منزل میرفتن سر کار و خب کوزه نمیتونستن بگیرن، تحصیلی هم نداشتن. این آقا به مسئول اون کارخانه جات که بخش وسیعی از معادن، گفت شما به اینها اعلام کن مرخصی دارن، 10 روز کل این کارگرها مرخصن در منزل بمانن، قصد 10 روز بکنن. حالا در تهران که امام میفرمود از این محلم نباید برید بیرون، حالا اونم یک گرفتاری بود، خب باید تو همون محله ای که هستی همونجا 10 روز باشی. خب حالا بعد هم گفته بود اول قبول نمیخواست بکنه، گفته بود تو کارت نباشه، مثلا روز پنجشنبه اعلام کرده بودن تعطیل 10 روز کرد، اینا هم آمده بودن و قصد 10 روز کرده بودن و نماز 4 رکعتی خونده بودن و بعد این فردا تو نماز جمعه اعلام کرده بود از فردا همه تون برید سر کار. جهتش این بود که فاصله میان این محل سکونت اینا تا کارخونه 4 فرسخ نبود، 4 فرسخ نبود، من اول اشتباه کردم، منتها اینا کارگران بومی نبودن، کارگران مهاجر بودن، از تبریز از جای دیگه آمده بودن اونجا، خونه سازمانی بهشون داده بودن، اینا میرفتن کمتر از 4 فصل، ولی خب اگر بره کارخونه قصد اقامه نمیتونه بکنه، کسی که هر روز میره به 10 کیلومتری و شب برمیگرده که قصد 10 روز نمیکنه و فضل قصد توتر دائم هم که نداشتن، اینا خواستن فصل 20 سال اونجا کار کنن بردن. امام میفرمود اینا فایده نداره، اینا مسافرن. این آقا این کار کرده بود، خلاصه گفته بود که شما هر ساعت که قصد 10 روز بکنید بعد نماز 4 رکعتی خونده بودن از فردا برگردید. خب اونایی هم که اصلا 4 فصل بخواستن برن که هیچ راهی ندارن، نه بعد از نماز 4 رکعتی مشکلی نداره، باشه او دیگه مثل کسی است که 10 روز یک جا مانده اون مشکل نداشت، ولی به شرط این که از محل سکونتش تا اون کارخونه 4 فرسخ نباشه. اینها اینجور بودن، اگر 4 فرسخ بود که امام میفرمود هیچ راهی نیست، روزهاتون رو باید بخونید. خب امام میفرمود به این آقایی که اشتباهن، این آقایونی که نمیدونستن فتوای ما رو، نه حالا این موردی که این امام جمعه طبق موازین عمل کرده بود، روزه اونها هم صحیح شده بود، تا آخر ماه رمضان روزه شون دیگه صحیح، اما اونایی که نه اشتباه عمل کردن، امام فرمود بلغک ان النبی نهی عن ذلک، یعنی عن صوم فی السفر، شنیدی که پیامبر فرموده لا تصوم فی السفر، کیه نشنیده باشه، کیه نشنیده باشه که پیامبر یا خدا یا امام معصوم به مردم فرمودن در سفر روزه نگیری؟ همه شنیدن، منتها خصوصیات حکم و نشنیدن اون یه بحث دیگه ایه. اصل نهی پیامبر را از صوم فی السفر شنیدن و اذا بلغه ان النبی نهی عن ذلک فعلیه القضاء، و از این روزهایی که گرفته جهل به خصوصیات حکم داشته فایده نداره، علیه القضاء، کسی قضا ندارد که اصل صوم در سفر را نامشروع بودنش رو نشنیده باشد. این یک اشکال حضرت امام که اینو بررسی کنید. اشکال دیگری که مطرحه اینه که گفته میشه که این روایات مربوط به صوم شهر رمضانه. این که صاحب عرضه گفته المسافر الجاهل و بالحکم لو صام فیصح صومه و یجزیه، به قول مطلق درست نیست، باید بگید یکی خود صومه اون فی شهر رمضان. ما دلیل نداریم اگر مسافر جاهل به حب در سفر روزه قضا گرفت، این روزه قضاش مجزی باشد. پس شد دو اشکال به صاحب اون. خب اما اشکال اول رو بررسی کنید که امام اشکال کردن که اذا بلغه ان النبی نهى عن ذلك، یعنی نهى عن الصوم في السفر، یعنی کسی که عالم باشد به نهی پیامبر از جامع صوم في السفر، صوم في سفرش باطل است ولو خصوصیات و حکم را نداند. مرحومای خویی فرموده است که چون ما قائل به انحلال هستیم، اذا بلغه ان النبی نهى عن ذلك، یعنی عن صومهی سفر، مشار الیه ذلك کلی صومه سفر نیست، عن ذلك یعنی از صوم این آقا در سفر، ببینید یعنی ادلال ان رجل صام شهر رمضان فی سفر فقال ان کان بلغه، ان رجل صام فی سفر قال ان کان بلغه ان النبی صلی الله علیه و آله نهى عن ذلك، یعنی نهى از این صوم فی سفر. خب این آقای کارگر که چهار فرسخی کار می کند ولو وظیفش افطار است طبق فتوای حضرت امام، نشنیده از که پیامبر نهی کرده از این صوم در سفر، نه او برعکس فکر می کنه که صوم او از این صوم او در سفر منهی الان نیست. قدر متیقن از این روایات اونهایی بودن که با این که به اونها گفته میشد که صوم در سفر نامشروع است قبول نمی کردن و در سفر روزه می گرفتن، قدر متعقل اونها هست، به اونها می گفتن قبول نمی کرد. چرا قصد بابا اینا رو شما تو مؤسسه بقیت الله تو حوزه مطرح کردید و بررسی کردید، به مردم میگی آقا نماز صبح آهسته نباید بخونی، به این جوون میبینی بازم آهسته میخونه، یه روم نمیشه بلند بخونه. حالا به شما بگم میگی با چجوری اصلا این قصد قربت میکنه، قصد قربت هم میکنه، خوبم قصد قربت میکنه. بله مگه پیغمبر اعظم زنده بود در زمان امام صادق که یاد اصلاحات که مستقیم نهی بکنه؟ نهی پیغمبر را امثال شما به مردم میگفتید دیگه، الان هم شما به مردم میگید نماز صبح رو با صدای بلند بخون جوان گوش نمیده، گوش نمیده. بعضی از مریض ها میگه آقا روزه برسه صحیح نیست، میگه من اصلا دلم وجدانم قبول نمی کنه که یک عمر روزه گرفتم حالا روزه رو بخورم، اینجور نیست. خب این فرمایش آقای پوری که اذا بلغه ان النبی نهى عن ذلك، یعنی از همون صوم این آقا، انصاف اینه که اینم ادعای بلا دلیله. رجل صام في السفر فقال ان كان بلغه ان رسول الله صلى الله عليه واله نهى عن ذلك، خداوند فرمود یعنی نهى عن صوم في السفر ولو خصوصیات آن را ندانم. آقای خویی میفرمان نه، نها از این صوم خاص سفر به نحو الهلال. انصاف اینه که نه ادعای حضرت امام واضح هست نه ادعای مرحوم آقای خویی. خب یعنی ما جزء متوقفینیم در این فهم صحیحه عبدالرحمن ابن عبی عبدالله و صحیحه حلبی، ولی بگیم وقتی که روشن نیست که آیا تفسیر امام درسته یا تفسیر مرحوم آقای خویی، اطلاق من صام فی السفر به جهالت لم یغنه محکمه، اطلاق من صام فی السفر به جهالت این که شامل جانب خصوصیات حکم میشه. شامل او که میشه، وقتی شامل او میشه من صام فی السفر به جهالت لم یغنه جهل به خصوصیات او ده. احتمال این که تفسیر مرحوم آقایی درست باشه راجع به امکان بلغه و ان النبی نهى عن ذلك فعليه القضاء کافی است که ما مشکلی در توسط به من صام فی السفر به جهالت نداشته باشیم. منتها این سوال پیش میاد که چرا من صامت سفر به جهالت شامل جهل به موضوع نشد؟ یک کسی خصوصیات حکم را میداند اما فکر میکنه که از اینجا تا روستای حاجی آباد 20 کیلومتر رفته اونجا هر روز میرفت میومد، این کیلومتر شمارش خراب بود، 22 هر سوات خدمتون که 5 کیلومتر رو میزد 20 کیلومتر. این هم روزه گره، ماه رمضان که تمام شد بهش گفتم از اینجا تا قم 25 کیلومتر فوق مسافت شرعیه، چرا عنوان من صام فی السفر به جهالت لم یغزهی شامل این نشه؟ صام فی السفر به جهالت نگید خب بلغه ان النبی نهى عن ذلك فعلی القضا، میگیم نه لم یبلغه ان النبی نهى عن ذلك، چون پیغمبر اکرم نهیش از صوم در سفر چهار فرسخی بود، این آقا فهم میکرد که این سفر سفر کمتر از چهار فرسخی. حالا این مسئله اینجا پیش میاد که آیا من صامت سفر به جهالت لم یغزهی باید جاهل مرکب باشه یا جاهل بسیط هم بود؟ مشمول این روایته. ما فتوای مرحوم آقای تبریزی رو نقل میکنیم، تفسیرش انشاءالله فردا. ایشون میفرمود دانشجوها طبق من شغله و سفر بر اینها محل اشکاله، یا شغل نیست دانشجو یا سرباز وظیفه، چون شاید عرض کردم خدمتتون در روایت داره که اربعتون یتمون فی سفرن کانو ام فی هزر الرائی الاشتغال البریر. حالا بعد می فرماید که لأنه عملهم، یعنی لأن السفر عملهم. حضرت امام فرموده یعنی خود سفر شغل باشه، لأنه یعنی لأن السفر عملهم، شامل نمیشه من کان عمله التدریس و السفر مقدمه لعمله. خب یادته مرحوم آی عراقی، آی سیستانی، آی زنجانی میگن لأنه عملهم یعنی از سفر رو تکرر منهم، مثلا شغل لازم نیست. آقا آی سیستانی میگه 6 ماه عقد بسته، هر هفته هم 3 روز، چهارشنبه که درس حوزه‌ش رو تعطیل میکنه صبح چهارشنبه میره اعتکاف میکنه خونه ارتباط که خانمی که عقد بستد، عصر جمعه یا صبح شنبه به زور بیرونش میکنن میگن درس ارتباط که دیر میشه برمیگرده قوم. 6 ماه هم این وضعش ادامه دار. ایشون میفرماد که شما کسی رو سفرید، آخه این که نشد شغل، چون یه شغل لازم نیست. لأن سفر عملو مثل که میگن که کارش شده گردش، کارش شده علافی، یعنی تکر زرمه. اینم یه مبنا، یه مبنای متوسطی هست. مبنای متوسط اینه که نه عرفن بگن سفر شغل اون، حالا یا مستقیم مثل راننده سفر شغلش باشد، یا سفر مقدمه شغلش باشه مثل معلم کارگر. این نظر مرحوم آنخویی یا آن تبریزی ادهی از بزرگان میگم در خود روایت گفته چوپان، چوپان سفر شغلش نیست، سفر مقدمه شغلش. حالا آن تبریزی نظرش همین نظر متوسط، نه اون تفسیری امام نه اون آسانگیری آیه عراقی و آیه سیستانی، حد متوسط. خب و ایشون میگفت که در مصداق دانشجویی شغل معلوم نیست، اما اینا روز نماز که میخونن احتیاطا هم شکسته بخونن هم تمام بخونن، روزه بگیرن و قضا ندارد. چرا؟ دو تا دلیلشون می آوردن. دلیل اولش همینه که من صام از سفر به جهالت نمیاد. آقا این دانشجو یا روزش صحیحه، اگه روزش صحیح نیست یعنی نه داشت از صام از سفر، خب این صامش در سفر به جهالته نه دیگه. و ازا من صام از سفر به جهالت نمیاد شاملش میشه. دلیل دومی هم میآوردن. حالا فردا این دو دلیل رو برداشتیم.